أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظ وانصر قائدنا. یکی از مفاهیمی که کمتر به کار میره توی دین، کمتر استفاده میکنیم ازش، در مقابل خیلی باید استفاده بشه. خیلی از افراد مفهومش رو فقط بلدن ولی به کار نمیگیرن، مفهوم امید و امیدواریه. خود صدا رو بیشتر کنید. مفهوم امید و امیدواری اگر درست جا بیفته، خیلی از زندگی ها به اون سمتی که باید بره، به اون سمت نشاط، به اون سمت هدف متعالی و هدف بندگی و هدف الهی خواهد رسید. امید، ما دو بحث داریم دیگه، امید در مقابلش ناامیدی. امید رو بخوایم معنا کنیم، امید یعنی روح، امید یعنی حرکت، امید یعنی به نشاط رسیدن، امید یعنی پیوسته زنده بودن، امید یعنی تجدد، یعنی دائم بدونی چه کاری میخواهی انجام بدهی. این معنای امیده. در مقابل، حالا در مورد امید من یه نکته بگم. اونایی که طرح کلی اندیشه اسلامی حضرت آقا رو خوندن، آقا یه تعریفی از انسان دارن که میگن جوهر و ذات انسان حرکته. یعنی انسانی که حرکت نداره، پیشرفت نداره، انسان بهش نمیشه اطلاق کنن. وقت به این جوهر رسیدن، به این ذات رسیدن به وسیله امیده. باید با امید، با حرکت برسی به جوهره انسانیت. از اون طرف ناامیدی. ناامیدی یعنی تنبلی، یعنی بی‌خاصیتی، یعنی مدام شارژ خواستن، مدام به فکر این باشی که الان چه کار باید بکنم، الان چه حرکتی باید انجام بدم، مدام درجا زدن. به این میگن ناامیدی. حالا امیدواری و ناامیدی جاهای مختلف استفاده میشه. یه وقت توی اقتصاد استفاده میشه، ما پیشرفت اقتصادی نداشتیم، ناامید میشن. یه وقت توی زندگی میرن خودکشی میکنن، میگن ناامید از زندگی. یه وقت توی دین و توبه و گناهاشونه، میگن ما دیگه از درگاه خدا ناامید شدیم و نمیتونیم استغفار کنیم، و این طرفش داریم امید به درگاه خدا، اون طرفش داریم ناامیدی از درگاه خداوند و توبه و همه اینا. بخوایم مثال بزنیم این دوتا براتون جا بیفته. در مورد ناامیدی، ناامیدی مثل یک وسیله میمونه که کوکیه. ساعتای کوکی رو دیدید؟ مدام باید کوکش کنن، مدام شارژ نیاز داره. وقت چند تا ویژگی داره. یکی این که خودش شارژ نداره، از جای دیگه شارژ میگیره. یکی این که خسته کننده است. یعنی من دیگه خسته میشم از این که هی اینو شارژ کنم، مگر این که شارژش یه چند مدت بره، مثلا دیگه 4 ماهی شارژ داره این وسیله. مگر نه، وسیله کوچیکی که زیاد شارژ نداره رو زیاد خیلی ها نمیخوان استفاده کنن، میگن یه وسیله که خودکاره، خودش کار میکنه رو استفاده میکنه. یه ویژگی دیگه ای که داره اینه که کمتر ازش استفاده میکنن، چون خسته کننده است، چون زیاد مورد استفاده قرار نمیگیره و وسیله‌های بهتری وجود داره، کمتر ازش استفاده میکنن. این در مورد ناامیدی. از اون طرف بخوایم مثال بزنیم در مورد امیدواری، میشه گفت امیدواری و انسان امیدوار مثل موتوربرق میمونه. موتوربرق دیگه نیاز به شارژ نداره، موتوربرق ازش شارژ میگیرن. چند تا ویژگی داره. یکی اینه که دیگر وسیله های برقی هم با موتور برق شارژ میشه. یکی این که پشت گرمی بقیه وسیله هاست، یعنی همه میدونن که شارژ تموم شد، از موتور برق باید استفاده کنن. یکی هم این که همیشه در دسترسه. یه ویژگی مهمی که داره اینه که به منبع اصلی وصله، به یه منبعی وصله که همیشه شارژش میکنه. اون وقت توی انسان ناامید یا اون وسیله کوکی که گفتیم، این ویژگی ها وجود نداره. حالا اینا رو بیارید تو خود انسان، چون یه سری احادیث و یه سری آیات داریم که خدا و ائمه در مورد امیدواری و ناامیدی حرف زدن. باید جا بیفته امید چه کارهایی میتواند بکند با ما. از اون طرف بگیم خیلی خوب، ناامید باشی این ضررها رو میکنی. بیایید تو انسان ها. میری میگی چرا نمیری تو مدرسه صحبت کنی؟ که من میرم اونجا صحبت کنم صبحگاه 300 نفر آدم، دست و پامو گم میکنم. متن بهش میدی، آقا این متن برو همینو فقط بگو و بیا. میگه باش. فرداش میاد، آقا من روم نشده، دادم دوستم رفته گفته. این انسان ناامیده، این انسان مدام نیاز به شارژ داره، هی باید بهش بگی چه کار بکن، هی باید توجیهش کنی این کارو انجام بده، از اینجا تا اینجا انجام بده، تموم شد دوباره بیا بهت بگم. این انسان ها خسته کنندن، مثل اون وسیله که گفتم خسته کنندن، به این دلیل که چند بار که بهش گفتی اولا خودت زده میشی، دوم من او فکر میکنه که مثل عروسک خیمه شبازی هی باید تکونش بدی تا بفهمه چه کار باید بکنه. در مقابلش یه سری انسان ها هستن بقیه رو هم شارژ میکنن، یعنی خودش اینجا نشسته اگه یک کسی درست کار نکنه او داره اعصابش به هم میریزه. تو چرا فلان کار رو درست انجام ندادی؟ چرا سر وقت به کارت نرسیدی؟ این انسان ها همون اصطلاحی هم که رهبری میگن انقلابی. من انقلابی هم دیپلمات نیستم، یعنی که من نمیشینم بقیه بگن چه کار بکن. یه وجهش میشه این، اینه که آقا با این دید همیشه دارن امید میدن، همیشه دارن بقیه رو شارژ میکنن. یه آیه داریم توی قرآن که صریحا خدا در مورد امیدواری صحبت میکنه. تو این امیدواری هم یه ظرافتاییه که چند بار خود بنده در مورد این آیه صحبت کردم، این دفعه میخوایم موشکافانه تر این آیه رو بررسی کنیم. خدا به پیغمبرش میگه که قل، پیغمبر بهشون بگو، به کیا بگو؟ عباد یا عبادی، بنده های من، یعنی کاری کافرها و بقیه مسلمان ها و بقیه مؤمنین، و عبادی یعنی اون بنده هایی که به من منصوب شدن، عبدن، خودشونو به من نسبت میدن. میقول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بنده های من که اسراف کردید بر خودتون. اسراف یه معنایی داره، اونم اینه که یه چیزی رو جای خودش استفاده نکنید. مثلا چی؟ مثلا این آبو من میتونم اینجا بریزم جای خودش استفاده نشده، میتونم بخورم، میتونم بریزم پای درخت. دو مورد آخر جای خودش استفاده میشه، مورد اول چون جای خودش استفاده نشده بهش میگن اسراف. اون وقت خدا وقتی میاد میگه پیغمبر بهشون بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو بنده های من که اسراف کردید بر خودتون. اسراف کردید یعنی خودتون رو یه جای دیگه خرج کردید، برای من خدا خرج نکردید، حالا یا گناه بوده یا چیز دیگه بود. بعدش میگه لا تقنطوا من رحمت الله، حالا خودتو جای دیگه خرج کردی کردی باشی، لا تقنطوا، ناامید نشو از رحمت خدا. یه عبارت ظریف تری داره، بعد میگه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا کل گناه ها رو با هم میبخشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از رحمت خداوند ناامید نشو، خدا کل گناه ها رو با هم میبخشه. خیلی ها وقتی بهشون میگه که فلان گناه کردی دوباره برگرد توبه کن خدا میبخشه، میگه نه حاجی آقا من تمام پل های پشت سرم رو شکستم چطور کار کنم؟ یه دوستی رفته بود زندون تبلیغ این حرفو میزد. بعضیا دیگه ناامیدن اونجا، وقتی میگه چرا مثلا امید نداری، چرا نمازتو درست نمیخونی، میگه من دیگه میدونم اعدامم میکنن، من دیگه تمومم، حالا همینطور داریم زندگی میکنیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردید بر خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید، خدا همه گناه رو با هم میبخشه. اون وقت بعضی جای احادیثی داریم که نمیدونیم باید گریه کنیم یا خنده کنیم، که الفاظی به کار رفته توش که من داشتم دیشب میخوندم خودم داشتم برای خودم میخندیدم، که بعضی وقتا یه ناامیدی هایی توی جامعه میاد، از طرف بعضی ها هم میاد که هیچ توقعی ازشون نیست که اینطور رفتار کنن. امام علی تو نهج البلاغه میگن الفقیه کل الفقیه، فقیه یعنی کسی که زیرک، علم داره، عمق علم و دریافت. دوباره تأکید میکنن الفقیه کل الفقیه، فقیه تمام فقه، اون کسی که تمام فهمو از دین داشته کیه؟ اون کسی که تمام فقه داره، کسیه که من لم یقنت الناس، کسیه که مردم رو ناامید نمی کنه نسبت به چیزهایی که باید امیدوار باشن. از اون طرف نسبت به چیزهایی که باید امیدوار نباشن ناامید باشن هم امیدوارشون نمیکنه. این روایت حضرت علی تو نهج البلاغه، الفقیه کل الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله ولم یؤسهم من روح الله ولم یؤمنهم من مکر الله. اون جایی که خدا میگه عذابتون میکنم هم نمیاد امیدواری بده، بگه خدا میبخشه. این عیناً این همون اسلام رحمانیه که بعضی ها اومدن گفتند و تأکید داشتند و همینطور یه بحث کهنه ادامه دارد. الفقیه کل الفقیه، اسمشون هم فقیه و خبرگان هم میرن و مشکل کل دین ما و مشکل کل مملکت ما رو محور ایشون میگرده و الفقیه کل الفقیه کاملا ضد این حدیث داره رفتار میکنه. میری تو جامعه داری رفتار میکنی، با مردم حرف میزنی، میبینی کل ناامیدی های تمام انقلاب الان جمع شده توی مردم. حاجا یعنی میشه دیگه، درست شه دیگه، راه برگشتی هست؟ این حرفاییه که مردم میزنن. حاجا این گرونی دیگه بر نمیگرده. حاجا انقلاب سرنگون میشود. حاجا هر مشکلی قرار بود پیش بیاید آمد. تمام ناامیدی های کل انقلاب خلاصه کرده تو همین زمان. از اون زمان از اون طرف میاد میگه اسلام رحمانی، خداوند عذاب نمی کند، یعنی خداوند به خاطر یک شاخ موی زن در قیامت او را به دار می آویزد و چند هزار سال به عذاب کشیده می شود. این میگه اسلام رحمانی، یعنی این خدا عذاب نمی کند. اسمش هم فقیه. دقیق این روایت رو توی نهج البلاغه نگاه کنی، برعکسش شده این شخص. الفقیه کل الفقیه، ضد الفقیه، ضد فقه. هر جا باید امیدواری به مردم بده ناامیدی داده، هر جا باید خوب حرف می زده بد حرف زده. بی سواد شدیم و نفهم شدیم و جهنم هم رفتیم و از اون ورم اسلام رحمانی داریم، نمیدونیم چطور برویم به جهنم که اسلام رحمانی داریم. دوباره از اون طرف باید عذابهای الهی رو بیاد یادآور بشه. میبینی عذابهای الهی کلش به خاطر وزرای ایشون داره نازل میشه. الفقیه کل الفقیه، کل الفقیه، آنچه خوبان دارن تو یک جا داری. این دیگه چیزی کم نذاشتن توی زندگی مردم. امیدواری باید باشه، هر ناامیدی ما نیاز داریم توی زندگی مردم وجود داره. از اون طرف خدا اون عباد رو میاد نام میبره، میگه بنده های من لا تقنطوا من رحمت الله. این عباد رو جای مختلف خدا به کار برده، جای مختلف هم خیلی ظریف به کار برده. وقتی خدا میگه عباد یه کاری با یه افراد خاصی داره، که عباد بنده های من با شما کار دارم، عباد بیاید به شما بگم. یه جای دیگه خدا در مورد عباد صحبت میکنه، میگه که قل به عباد من بگو ادعونی استجب لکم، بهشون بگو که منو بخونن من اجابتشون میکنم. قال ربکم ادعونی استجب لکم، ان الذین، همه این تیکشو میبینن، ادعونی استجب لکم. اسلام رحمانی فقط این تیکشو میبینه، ادعونی خدا رو بخونید اجابت میکنه. این عبادو بذارید کنار اون عباد که خدا گفته بود از رحمت خدا ناامید نشید. خب خدایا ما چطور ناامید نشیم؟ ناامید نشی، ادعونی استجب لکن، تو منو بخون من جوابت میدم. حالا از اینجا به بعدش برای اونایی که مردمو ناامید میکنن یا به درگاه خدا رو نمیارن، میگه که ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. عباد بیاید به عبادت من، بیاید به سوی رحمت من. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کسانی که کبر بورزن. حالا وقت نداریم، حالا زندگی میگذره دیگه، حالا کبر ورزید، حالا این همه مغرور ما هم روش، حالا این همه گناه کردیم این هم روش. به بنده خدایی گفتم که فلان میگفت نمازای ما هم شده انگلیسی خارجی. گفتم چرا؟ گفت نمازا رو میخرن دیگه، آدم میمیره نماز نخونده اون دنیا پول میدن براش بخونن اینجا. گفتم این انگلیسی خارجیه؟ گفت بله. گفتم مگه دستور دین نداریم که نماز استیجاری باید داشته باشی؟ گفت تو دین اومده؟ گفتم بله تو دین اومده. خب بالاخره خارجیه دیگه. گفتم خیلی خوب. گفت حالا نخون، اونی که نخونده زنده بوده بمیرم نخونن براش چی میشه؟ گفتم اون دنیا کاری سرت میارن که بفهمی چی میشه. گفت اون دنیا رو شما دیدی؟ گفتم بله یه بار رفتم دیدم، هشتم جایشتم اومدم دیگه، جای بحث نبود. شما اون دنیا رو دیدی؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونایی که از عبادت من سرباز زنن چیکارشون میکنی؟ با با حالت خاری به آتیش میندازمش. این آیات قرآن دیگه. یعنی اونایی که گناه کردن تأخذون به نواسیهم، نواسی موهای جلوی سر رو میگن، موی جلوی سرشون رو میگیریم با صورت میندازیمشون تو آتیش. گناهکارا، گناهکارایی که هیچ طوری خوب نمیشن. نمیدونم کجای قرآن رو نگاه کردن که به اسلام رحمانی رسیدن این آیاتو ندیدن، قرآنشون هم از همون طرف حتما اومده بوده. یه جای دیگه میگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. هنگامی که عباد من منو صدا زدند، من قریبم، من نزدیکم، پس دعا کنید، پس درخواست کنید، پس بخواید اون چیزی که میخواید. هی نیاید ساز ناسازگاری و ناامیدی بزنید. هی شیطون میاد گرد یأسشو میندازه رو ما. از اون طرف بله دیگه حاج آقا نمیشه. میگی تو چه فرقی میکنی با اون کسی که 40 سالگی به درجات بالای معنوی رسیده؟ حاج آقا ببینید یه کسایی خانوادهشون فرق میکنن، ما نمیشیم مثل اونها. گرد یأس شیطان پاشید توی سر همه انسان ها. یعنی ما ها نمیتونیم مثل آیت الله بهجت بشیم؟ به بعضی از دوستان گفتم یه آدمی 25 سالگی رسید تو عالم مکاشفه. عالم مکاشفه عالمیه که خواب نیست، حالت بیداری هم نیست، حالتیه که تو عالم رویای صادقه یه چیزایی رو میبینن، بهشون نشون میدن. تو عالم مکاشفه تو 25 سالگی پیغمبر رو دید که اونجا منتظرشه، پر از نور. دوید طرف پیغمبر، گفت پیغمبر 25 سال من رسیدم به تو. پیغمبر گفت 10 سال اینجا وایستادم تا تو بیای، از زمان بلوغت. یعنی ما نمیتونیم مثل آیت الله بهجت برسیم به جایی که 20 سالگی بعضی چیزها رو بفهمیم. این گرد ناامیدی شیطونه. شیطون گفته تو حالا خدا گفت میبخشه، ولی تو گناهات بخشودنی نیست. عذابهای الهی رو از اون طرف نگاه کن. اون کسی که جهنم رو قبول نداره، عذابهای الهی رو ندیده، قبول نداره. فانی قریبون اجیب و دعوت الدا، جواب میدم. عبادی، عبادی، هی خدا میگه بنده های من، بنده های من، بنده های من، هی میگه بنده های من. این دارم یه حرفای خصوصی میگم دیگه، شما باور کن. یه کسی میاد از اون ور ضدش حرف میزنه، اونو قبول میکنه. یه شایعه کافیه توی جامعه بشه که دیگه مثلا هیچ چیزی قرار نیست به حالت اولیه خود برگردد. همینگن همه چی گرون شد، 10,000 دلار، دلار میخوره، هی دلار میخوره، بعد بر میگرده. 5 نفر سکته میکنن که دلار برگشت، چند نفر مردن تو این قضیه. کارخونه رو انبار کرد، قیمت ریخت پایین، او هم ریخت پایین. این گرد ناامیدی، ناامیدی باعث میشه از زندگی انسان سیر بشود. این که توی خارج و کشورهای کذایی اینقدر آمار خودکشی وجود داره، به خاطر اینه که دین ندارن، به خاطر اینه که امیدواری ندارن. جامعه شناسا تحقیق کردن که چه می شود که شیعه بعد از این همه وقت هی قیامشون سرکوب شد، هی به خاک و خون کشیده شدن، هی اومدن حمله کردن حکومت تشکیل بدن، هی ما سرکوب کردیم، هی کشتیم، ولی شیعه هنوز پرچمش بالاست. الان داره به اینجا میرسه، الان حکومتی داره که داره جهان رو میگردونه. به این رسیدن که شیعه یه پرچم سبز انتظار داره که هیچ وقت از اون ناامید نشده. یه پرچم سبز انتظار داره که به اون امید داره، امید داره که یه زمانی یه کسی میاد همه اینا رو خاتمه میده، همه اینا رو جمع میکنه میره. امید داره به این که اگر الان تو سری خوره، یه زمانی اون میاد همه اینا رو جمع میکنه. اگر الان عدالت نیست، اون میاد عدالت رو برقرار میکنه. امید داره به این دیگه. اینو ما نگفتیم، اونا رسیدن به این که شیعه قوام و پایندگی و استواریش به اینه که به یه چیزی امید داره. امید به انسان حرکت میبخشه. من میخوام تو انجمن مدرسه کار کنم، امید ندارم به هیچ چیزی که مرا به یک جایی برساند، هیچ وقت پیشرفت نمیکنم. حدیثی داریم از امام علی که میگن از هر کاری ترسیدی خودتو بنداز تو دل اون کار، از هر کاری ترسیدی خودتو بنداز تو دل اون کار. اما از حرف زدن میترسم، از حرف زدن میترسم. توقعم دارم همون اول کار رفتم پشت تریبون بدون هیچ اشتباهی تمام کلماتو درست بگم و همه چی هم از روش نوشتم حفظم و الان شروع کنم بسم الله الرحمن الرحیم. صبحگاه اول مدرسه است و انجمن اسلامی عضو میگیره و انجمن اسلامی نهادی وابسته به دولت نیست و الحمدلله وابسته به دولت نیست و نهادی نیست که مثلا جیره بخوره کسای دیگه باشه، و نهادی هست که وابسته به رهبری، و قشنگ همه اینا رو قشنگ قشنگ بگم. حاجا من نمیتونم اینا رو بگم، خب حرف نمیزنم دیگه، یه کسی رو دیگه بگید باشه، من مسئول انجمنم. یه ذره امید به این که من میتوانم، این که رهبری خیلی جا میان امیدواری میدن به خاطر اینه، یه ذره درصد ناامیدی بره بالا کشور بر میگرد، یه ذره درصد ناامیدی بره بالا مدرسه علم انجمنش میاد پایین. بعضی ها میان میگن تر بدید توی هیئت مرکزی مدرسه یا توی دور اول رابطین مدرسه بگید چهار نفر هستیم چیکار میخوایم بکنیم، یه نمایشگاه کتاب بزنیم یا چیزی بگو بشه، حرف و علیکی نزن. خب دیگه چی کار کنیم؟ یادواره بگیریم با چهار نفر؟ خب چی مسابقه کتاب خونی؟ نمیشه. هی داره سوزن ناامیدی تزریق میکنه، هی داره ناامیدی میاد، یعنی اون کسایی هم که میدونن میتونن انجام بدن ناامیدن همیشه. با این اعضا ما هیچ وقت نمیتونیم پیشرفت کنیم غیر از اینکه امید داشته باشیم، امید داشته باشیم که خدا یه چیزایی رو میبخشه، با برنامه امید داشته باشیم، نه اینکه آقا خدا که میبخشه خیلی خوب، من گناه کردم برمیگردم خدایا منو ببخش و تموم شد و برگشتم، دوباره گناه ادامه دارد، آنچه در آینده خواهید دید. اگر کسی امید داره به این که گناهاش بخشیده بشه، از این طرف باید برنامه داشته باش، برنامه داشته باش تا بخشیده بشه، برنامه داشته باش تا از اینجا به بعد که پا گذاشتی روی اشتباهات گذشته، از اینجا به بعد پیشرفت حاصل شود، از اینجا به بعد بتونی یه کارایی رو انجام بدی. اون کسی که هیچ برنامه ای نداره، امیدم داشته باشه، این امید کارساز نیست. من امید دارم که میتوانم به خیلی جا برسم، چهار بار میخوام یه کاری انجام بدم هی سوتی میدم، برنامه خودم رصد نمیکنم، برنامه ندارم، چون برنامه ندارم امید دارم. امیدتو نگه دار، یه زمانی یه جایی به دردت بخوره، شاید شب اول قبل عذابت نکردم، همین. امید داشتی که عذاب نشی، باید از اون طرف یه کارایی هم انجام بدی، باید از اون طرف بگی من امید دارم که خدا میبخشه کل ذنوب جمیعا، طبق آیه قرآن کل ذنوب رو میبخشه، منم این کارا رو انجام میدم، چون لازمه ارتباط عبد و معبوده. عبد محبت داره نسبت به معبود، وقتی خدا میگه عبادی یعنی منو دوست داشته باشید، حالا شدید بنده من، حالا اون کاری که گفتم انجام بده، حالا بگو من پایم، من هر جا باید برم میرم، اشتباه کردم. وقتی خدا میاد میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا، یعنی من میدونم شما یه اشتباهاتی میکنید، ولی لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی من میدونم شما معصوم نیستید، ولی لا تقنطوا من رحمت الله. این ساز ناامیدی و این تزریق، این که ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم، درست ضد مواضع رهبری که بیانیه گام دوم مینویسن، آخرش میان میگن که بیشتر سخنان من وجهش با جوانان بود، جوانان اینها را بدانند، هی بند بند جداش میکنن، آخرش میگن که این بندها خیلیاش به دست جوانان بود، جوانان این چیزها را بدانند. یه جمله‌ای دارن رهبری در مورد ناامیدی، میگن که بعضیا هستن چه در مدرسه، چه در دانشگاه، چه در محیط‌های گوناگون کسب و کار، کیفیت حرف زدنشان ناامید کننده است، میگویند آقا فایده ای ندارد، آقا به درد نمیخورد، جوان را از آینده خودش و آینده کشور ناامید میکنند. یعنی در واقع قدرت جوان و فرصت وجود جوان را از کشور و از اجتماع اسلامی میگیرند. خب این که یک منکری است، خب این که یک منکری است، این که یک منکری است، خیلی حرف توش نهفته است، یعنی میتونی امر معروف نهی از منکر کنی، اونی که میاد ناامیدی تزریق میکنه. خب این که یک منکری است، اما توجه ندارن، تقوای در این امر این است که مراقبت کنن، خیلی حرف سنگینیه، بعضیا میآیند ناامیدی تزریق میکنن، این یک منکر است، یعنی این که امید نداری به این که من پیشرفت خواهم کرد، شاید کار حرومی انجام داده باشی، وقتی میگن این یک منکر است، یعنی میتونن بقیه بیان ایراد بگیرن که آقا چرا فلان کارو انجام دادی، بیان امر معروف نهی از منکر کنن. خب حالا چیکار کنیم ناامیدی به امیدواری تبدیل بشه؟ یکیش همونیه که امام علی گفتن، از هر کاری ترسیدی خودتو بنداز تو دل اون کار. خب خودمو میندازم چی میشه؟ اشتباه نمی کنم؟ چرا اشتباه میکنم؟ خودتو میندازی با سختی ها دست و پنجه نرم میکنی، اشتباهات خودتو میفهمی، میفهمی کجا دیگه نباید چه کاری انجام بدی، خودتو رصد میکنی که آقا تو این موقعیت دیگه باید اینطور کار کنم. مگه شهدا اینطور نبودن؟ مگه شهدا از آسمون نازل شدن؟ مگه امام نگفتن شهدا راه 100 ساله رو یک شبه رفتن؟ راه دومش اینه که اون بزنگاه‌های زندگی رو بفهمی. این کاری بود که خیلی از شهدا انجام دادن. بزنگاه‌های زندگی یعنی یه جاهایی دارن میبخشن، یه جاهایی اگر تصمیم بگیری رفتی تا اوج، یه جاهایی بزنگاهی باید تصمیم بگیری، هی اینجا نشستی مخیری که این کارو بکنم یا اون کار، اگر این کارو انجام بدم میمیرم ولی میرسم یه جاهایی که دیگه دست هیچ کی به من نمیرسه، اگر این کارو انجام ندم میمونم، شهید نمیشم، فوقش جانبازم یا هر چیز دیگه است. یه بزنگاهایی، مگه شهید نداشتیم؟ خالکوبی بود کل بدنش، گفت خدایا خاکم کن و پاکم کن، رفت غسل شهادت کرد، ترکش خورد، کل بدنش پود شد، اصلا چیزی از بدنش نمون، یعنی تمام خالکوبی ها سوخت، خدا پاکش. بزنگاه زندگیشو فهمید. یه شهیدی هست، شهید احمد علی نیری، با علما رابطه داشته، رفت آمد داشته، میگه با دانش آموزا رفته بودیم اردو، زیادم سن نداشته، میگه با دانش آموزا رفته بودیم اردو، دوستا داشتن بازی میکردن توی اردو، با دوستم بودیم، گفت احمد علی بیا بریم این کتری رو بردار آب کن دم رودخونه، اونجا برگرد روشن کنیم، بچه‌ها که برمیگردن چای تازه دم بخور. میگه رفتم اونجا تنها بودم، شهید میگه، میگه یه صحنه دیدم، یه چند تا زن بعد حجاب دم رودخونه بودن، میگه تا اینو دیدم برگشتم که منو نبینن، هیچ کی دیگه منو نبینه، هی توی ذهنم میومد چهره اون زنا، داشتم به گناه میافتادم، برگشتم رفتم اون ته رودخونه که دیگه هیچ کانو نمونه، از اونجا آب برداشتم و اومدم، هی داشتم با خودم فکر میکردم خدایا این چه صحنه‌ای بود یهو من باش مواجه شدم، چیکار کنم که این از ذهن من بره. گذشت، آتیش روشن کرد، کتری رو گذاشت روی آتیش، داشت روشن میکرد، دود اومد تو چشمش، چشمش سوخت، اشک اومد، یهو به ذهنش اومد یه کسی بهش گفته بوده که هر جا چشمت عشق اومد اینو نیتشو بکن نیت الهی، بگو برای خدا گریه میکنم، گفت نیتشو میکنم برای خدا، چون گناه کردم ادامه داد گریه کرد، گفت خدایا ببخش، خدایا استغفرالله، استغفار میکنم، این هم اون نگاهی که افتاد، من نمیخواستم، شد دیگه ببخش، بزنگاه بود، هیچکی نبود میتونست گناه کنه. میگه یه ذکری گفتم، سبوح قدوس رب الملائکه و روح، ذکر گفتم خدای منو ببخش، تو پاک و منزهی، یهو احساس کردم همه انسانهایی که اینجا هستن، درخت ها، سنگ ها دارن این ذکر رو میگن، به این نگاه دوستم کردم، دیدم میفهمه این صدا از کجا میاد، این همه صدا سبوهن قد، داستان تخیلی تعریف نمی کنم، شهید شده این، نگاه کردم دوستم اینا رو میفهمن، تعجب نمی کنن اینا رو میفهمن، متوجه شدم که فقط من دارم اینا رو میفهمم، سبوه تمام حیوانات و جانداران اونجا و درختان و سنگاه داشتن این ذکر رو میگفتن، سبوهن قدوس رب الملائکه و روح، از کجا شروع شد؟ از اون بزنگاه، یه پرده هایی رو از چشمش برداشتن، تو بزنگاه خودتو مدیریت کن، من برمیگردونمت، یه عالمی بالاتر از این عالم وجود داره، ما باید به اون برسیم، ناامیدی انسانو از اینا برمیگردونه، باید امید داشته باشیم به رحمت پروردگار، خدایا تو خودت شاهدی، ما خیلی وقتا نمیخوایم گناه کنیم، سبوهن قدوس رب الملائکه و روح، ما رو پاک کن، شهیدمون کن، حیفه که ما همینطور بمیریم، حرف بزنید با خدا همینطور، خدا تو خودت شاهدی که ما خیلی جاها دست خودمون نیست، ناخودآگاه یه طوری میشه، لا تقنطوا من رحمت الله، برگرد، برگرد یا عبادی، تو برگرد منو بخون، من جوابت میدم، دلت باید صاف بشه، دلت باید صاف بشه، فقط برگرد، این بزنگاه زندگی، خدایا ما یه پلایی رو خراب کردیم، برگرد، همین اولین قدم اینه که برگردی، بقیهش با خداست، به شرط اینکه برنامه داشته باشه. ماه ذی‌الحجه است، میخواد دلت آماده بشه، خدا گفت اگر رمضان بخشیده نشدی عرفه، بیا تا عرفه، هفته دیگه عرفه است، به یه مهمونی انسان بخواد دعوت بشه، همینطور نمیتونه سر بندازه پایین بره تو مهمونی وارد بشه. خدایا تو گفتی اگر اون مهمونی پذیرفته نشدم، تو این مهمونی بخشیده میشی. یک روز، یه نیم روز، اون مناجات هایی که امام با خدا داشت، برگرد. خدایا از الان ما رو پاک کن، از الان ببخش. ماه ذی‌الحجه این همه ثواب داره، این همه نماز داره، این همه ذکر داره، اینجا ما رو ببخش که تو محرم فایده داشته باش. خدا گفت لا تقنطوا من رحمت الله، رحمت الله الواسع. امام حسین، ناامید نشید که تو محرم فایده داشته باشه، برگرد. همین کارو امام حسین انجام داد، پاک پاک پاک. روز عاشورا تموم شد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، حالا برگرد به سمت پروردگار. خیلی کار سختی بود این کاری که شهید انجام داد. خیلی وقتا برای ما این مشکلات پیش میاد، نگاه میفته به نامحرم، سری برگردون، بیادبی به پدر مادر داری میکنی، سری برگردون. بعد تو برگرد، بقیهش با خدا. ما که بدتر از هور نیستیم. هور برگشت، خواهی حرف بزنی محکم ساده حرفتو بزن. میگو یا امام زمان، ما که بدتر از هور نیستیم. هور جلو امام زمانشو گرفت، نفرینش کرد امام زمان، سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه. یه وقت رسید گفت او به مادر من توهین کرد، مادر شما حضرت زهراست، من نمیتونم توهین کنم. هیچی نگفت، ادب داشت. شد روز عاشورا، ای با خودش فکر میکرد، فکر برگشتن این خیلی با انسان کار داره، فکرش کن برگرد. ای با خودش فکر کرد، خدایا ما چه کاری کردیم جلو ولی خدا ذریه حضرت زهرا وایسادی. با این حالت پریشونی برگشت، گفت برگردم. امام گفتن ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. رحمت الله الواسعه امام حسین، تو برگرد میبخشن. ارفع رأسک. سه جا امام صادق گفتن، سه جا امام حسین به شیعان خودش نگاه میکنه، به سه گروه نگاه میکنه، اینطور بهتره. این سه گروه کیانند؟ یک گروه شهدای عاشورا، شهدای کربلا، اون کسانی که کربلا شهید شدن. یک گروه کیا هستن؟ زائران امام حسین. به سه گروه امام صادق گفتن، به سه گروه امام حسین از عرش نگاه میکنه. امام حسین کجاست؟ امام صادق میگن فی یمین العرش، طرف راست عرش ایستاده، به سه گروه نگاه میکنه. یک زائران، یک شهدا، سوم کسانی که برای امام حسین دارن گریه میکنن، کسانی که دستشون رو به دامن امام حسین وصل کردن. تو برگرد، امام حسین میبخشه. وقتی تو گودی قتلگاه به شمر میگه برگرد، یعنی شما هم برگردید، من میبخشم. وقتی تو گودی قتلگاه میگه برگرد بقیهش با من، یعنی شما برگردید. اگه میخوای امام حسین نگاهت کنه، دستتو بیار بالا. به امام حسین خدا رو قسم بده، خود امام حسین نگاهت کنه. طبق حدیث به چند گروه نگاه میکنه امام حسین. خدا رو به امام حسین قسم میدیم که خدایا ما ناامید نیستیم، امیدواریم، برنامه داریم، تو ما رو ببخش. ما از این به بعد میگیم دیگه گناه نمی کنیم، از این به بعد ما رو ببخش، تمام اونا رو بسوزون بره. یا امام حسین خودت به ما بگو ارفع رأسک، سرتو بیار بالا، ما میشیم برا تو، ما وقف تو. دستا رو بیایید بالا. بالحسین الهی العاف، الهی العاف،